بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، شنبه 5/9/401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین. اللهم صل علی کلام در این بود که آیا رضا به قضای الهی آیا واجبه و ناخوشایندی ناخوش داشتن و ناخوشایندی کردن نسبت به قضای الهی حرامه یا حرام نیست. منظورمون از قضای الهی فعلا همین قضای تکوینی خداست که خداوند متعال در عالم تکوین اراده کرده است، بر این که مثلا ما فقیر باشیم یا فلان مصیبت بر ما وارد بشه یا فلان بیماری گریبانگیر ما بشه. این مقصودمون فعلا از قضای الهی اینه. اما احکام شرعی را هم باید انسان بهش راضی باشه یا راضی نباشه، اونو بعد صحبت خواهیم کرد. خب عرض کردیم عده از فقها قائل شدن به وجوب رضا به قضای الهی. کلام در وجه این هست که چرا رضا به قضای خدا واجبه. به توائفی بعضی از ادله رو قبلا عرض کردیم، دو تا دلیل رو قبلا عرض کردیم که یکیش بگیم این از اموری است که اگر انسان نداشته باشه منافات با اعتقاد به خداوند متعال و عدالت او و حکمت او داره، که خب این بچه رو جواب دادیم، گفتیم که اونی که اعتقاد برش واجب است وجود خدا، وحدانیت خدا، رسالت پیغمبر این هاست، اما این که خدا حکیم است و عادل است و امثال اینا اگر انسان اعتقاد بهش رو بگیم لازمه، از باب اینه که ما جاء به نبیه، چون جاء به نبی اگر انسان قرآن خونده باشه، روایات خونده باشه، میدونه خداوند اینقدر در قرآن گفته که او حکیم است، لیس بظلام للعبید، با این حال اعتقاد نداشته باشه معلوم میشه که اعتقاد به رسالتش مشکل داره. ولی کسی ممکنه اعتقاد به این چیزا نداشته باشه از باب اینکه خبر نداره، اصلا به گوشش یه تازه مسلمانیه، تازه مسلمان شده، اینطور نیست که اعتقاداتش مشکل داشته باشه، اعتقاداتش مشکلی نداره. عرض کنم که اینم که اینها رو جزء ضروریات یعنی جزء واجبات اصول مذهب تلقی کردن، این که خداوند متعال انسان عادل بداند و بگه ظلم نمی کنه، این جزء اصول مذهب دیگه. این اصول مذهب در مقابل اونیست که عامه قائل شدن، اشاعره می گفتن که خداوند هر کاری بکند این عدله، ولو این که مثلا نعوذ بالله پیغمبر ما رو به قعر جهنم ببره و ابو سفیان رو به عالی ترین درجات بهشت ببره، گفتن این عدله. مثلا ما چیزی ضابطه ای نداریم خدا رو محدودش کنیم به حسن و قبح و بگیم خدا حسن رو باید انجام بده، قبیح رو باید ترک بکنه. نه، خدا هر کاری بکنه همون کار خوبه و دیگر لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. اینی که ما امامی قائل به عدلیم در مقابل اوه، یعنی ما مذهب اینه که خداوند متعال اینطور نیست که هر کاری بکند این عدل است، نه، بعضی کارها این ظلم است و محال است از خداوند متعال صادر بشه. این در مقابل اونه، نه اینکه حتما کسی بخواهد اعتقاد واجب رو پیدا کنه حتما باید به این اصل هم علم پیدا کنه. خلاص خلافش اگر کسی اعتقاد بهش پیدا بکنه و بگه خداوند اگر اونی که ما مصداق ظلم میدونیم انجام بده این حسن است که اشاعره میگن، این شیعه نیست. حرف اینه دیگه، کسی که اون مذهب داشته باشه شیعه نیست، شیعه اون مذهب نداره. این مقصود است، نه این که واجب است حتما با به این اصول هم اعتقاد داشته باشیم و اگر کسی به اینا اعتقاد نداشته باشه این اصل تشیعش بره زیر سوال. نه اینجوری نیست. این راجبه وجه اول و دوم. این وجه ادعای اجماع هم شده که ادعای اجماع هم عرض کردیم در این مسئله به درد نمیخوره. وجه سوم روایاته. توائفی از روایات هست که میشه ازش وجوب رضا را فهمید. یکیش روایاتی است که این را جز ارکان ایمان قرار داده، رضا به قضاء الهی را جز ارکان ایمان شمرده. عرض می‌کنم اعتقاد به این معنا که خلافش اگه اعتقاد پیدا بکنی این جایز نیست و کسی شیعه نیست اگه کسی اعتقاد خلاف این نداشته باشه، اما خودشو از باب جاعبه نبی لازمه، یعنی از باب این که اگه انکار بکنی به انکار رسالت برمیگرده، الا فی نفسه خودش جدید بر لزوم اعتقادش نداری. اونی که بعدن حالا روایاتشو میخونیم، اونی که از روایات استفاده میشه که اسلامی که تو روایات گفتن واجب از انسان و ایمانی که تو روایات گفتن واجب انسان داشته باشه همینه، شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد عبده و رسوله، و این که ائمه هم من بعدهی امامت دارن. تو معادم بحثه، نه اینا اصلا اعتقاد، اگه کسی اعتقاد اجمالی داشته باشه که من پیغمبر رو با هر چی که آورده قبول دارم، اما از این پرسی یکی از اونایی که پیغمبر گفته ولایت اهل بیت هست یا نه من نمیدونم، این فایده نداره. از روایات استفاده میشه که اون جزء بنی الاسلامی که ولایته که گفتن باید بشناسه ولی، و اون روایاتی که میگن ما تولم یعرف امام زمانهی، اون خودشو براش موضوعیت قائل شده. اعتقاد اجمالی فایده نداره، اونجا به تفصیل باید امام زمانشو بشناسه. اون دلیل داره. در مورد معادم بحثه که آیا اصلا اعتقاد به معاد واجبه یا واجب نیست، این محل کلام دیگه بین علما. اما توحید چرا؟ یعنی وجود خدا و وحدانیت، شهادت و ان لا، چون ارکان ایمان شهادت و ان لا اله الا الله، این باش اعتقاد داره. اما اینکه خداوند علیم است، حکیم است، سمیع است، بصیر است، این اوصافی که خدا تو قرآن براش کرده، این از باب این که قرآن تو قرآن آمده بله اعتقاد بهش لازمه. هم کسی تازه مسلمان نمیدونه، همین که شهادت به ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و ان الائمه اولیاء الله، همین چند تا اعتقاد پیدا کنه دیگه اون اعتقاد واجبش براش حاصل شده. خب عرض کنم که روایاتی ما داریم، یکی از اون روایات، این روایات دستبندی کردیم، یک طایفه از این روایات روایاتیست که میگه یکی از ارکان ایمان رضا به قضاء الله، یعنی کسی که رضا به قضاء الهی نداشته باشه ایمان نداره. این با السنه مختلفی تو روایات آمده این مطلب، از جمله بخشی از روایات که همین تعبیر رکن آمده توش. روایتی است که سکونی نقل کرده از عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه قال قال امیرالمومنین علیه السلام صلوات الله علیه، این روایت در کتاب کافی شریف جلد 2 صفحه 47 از امام باقر ان قال قال امیر المومنین صلوات الله علیه الایمان له ارکان اربعه، ایمان 4 تا ستون داره: التوکل علی الله و تفویض الامر الی الله و رضا به قضاء الله و تسلیم لامر الله عز و جل. خب این روایت دلالتش خیلی روشنه که رضا به قضاء الله یکی از ارکان اربعه ایمان. خب رکن شیء هم اونیست که اون شیء برش اعتماد داره، به طوری که اگر برداری او پابرجا نمیمونه، مثل ستونهای این صف که اگه برداری صف هم فرو میریزه. این روایت، همین روایتی که سکونی نقل کرده، در قلب اسنادم از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل شده، از بزنتی عن الرضایی، یا از محمد ابن عیسی ابن عبید، الان اینا تعریف گمانم احمد ابن محمد ابن عیسی است، عن بزنتی، هر کدوم باشه فرق نمیکنه، چه محمد ابن عیسی ابن عبید باشه چه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، هر دوشون از اجلدا هم نقل میکنه، از بزنتی، از امام، باید با دو واسطه، برای همین هم اسمش باشن قرب الاسناد، برای اینکه خواسته روایات با سندهای کوتاه بیاره. همیری نقل میکنه در قرب الاسناد با دو تا واسطه از امام رضا علیه السلام که حضرت همین تعبیر رو فرمود که ایمان چهار تا رکن داره، یکیش رضا به قضا داره. در جعفریات هم همین روایت نقشه، یعنی خود این روایت مستفیضه، خود همین روایت به سه تا طریق نقشه. از جمله روایات دیگه که این مطلب، یعنی رکنیت قضاء الله برای ایمان استفاده میشه، این مرسله علی ابن اسباط هست. اما ذکره او عن ابی عبدالله علیه السلام قال لقی الحسن ابن علی علیه السلام عبدالله ابن جعفر. عبدالله ابن جعفر یعنی شوهر حضرت زینب، داماد امیرالمومنین، با امام مجتبی ملاقات کرد. فقال له یا عبدالله کیف یکون المؤمن مؤمنا و هو یسخط قسمه و یحقر منزلته. حضرت امام مجتبی علیه السلام به عبدالله بن جعفر فرمودند ای عبدالله، چگونه مؤمن مؤمن است و هو یسخط قسمه، قسمت خدا را اینو از دستش ناراحتی که خدا چرا روزی منو کم قرار داد، و یحقر منزلته، منزله خدا را تحقیر میکند، یا منزله اون قسمش رو، یعنی اون سهمی از روزیش رو، منزلت و ارزشش رو تحقیر میکنه، فکر میکنه مثلا این سهم خیلی ناچیز و کمیز خدا بر او قرار داد. در حالی که ولها که معلیه الله، اونی که حکم کرده اینجوری براش خداست، خداییست که عالم حکیم، بی جهت که حکم نکرده، که رو مصلحتش حکم کرده. بعد فرمود و انا ضامن لمن لم یحجز فی قلبه الا الرضا. من امام مجتبی ضمانت میکنم برای کسی که در دلش جز رضایت خدا نباشه، الا بعد ان یدعو الله فیستجاب له، دعا بکنه خدا مستجاب، یعنی مستجاب دعوه بشه. اگر کسی به مرحله رضا برسه که به اون چه خدا براش مقدر کرده راضی باشه. خب این روایت هم، این که حضرت فرمود چگونه مؤمن مؤمن است در حالی که رضا به قضاء خدا نداره، معلوم میشه که یکی از ارکان ایمان اینه، بدون این مؤمن مؤمن نیست اصلا. این هم یه روایت. روایت دیگر مرسله ابن سنان عمن ذکره و عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له به ایه شیئن علم المؤمن انه مؤمن، چجوری میفهمین مؤمن مؤمنه؟ قال به تسلیم لله و رضا فی ما ورد علیه من سرور او سخط، شادی یا ناشادی هرچی بر او وارد میشه، اگر راضیه معلوم مؤمنه، اگر راضی نیست معلوم مؤمن نیست. یعنی نشون میده که ایمانش ناقصه، مخدوشه. روایت بعدی خبر ابل جارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله فلا بربک لا یؤمنون، خدا تو قرآن قسم میخوره، میفرماد به قسم به پروردگارت اینا ایمان نمیارن، حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، تا تو رو در اون مسائلی که مورد اختلافشون هست حکم قرار بدن. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، بعد هر چه حکم میکنی احساس دلتنگی نکنن نسبت به او، و یسلمو تسلیما، تسلیم باشن، میگه سوال کردم از امام این سوال کردم از این آیه شریفه که معنا کنه امام ابو جارود از امام باقر میگه سوال کردم. حضرت فرمود تسلیمی که تو آیه میگه رضاست و القنوع به قضایی که انسان قانع باشه به همونی که خدا براش مقدر کرده. خب از این روایت هم استفاده میشه که تسلیم در آیه همون رضاست. آیه هم که فرموده اینا لا یؤمنون تا مادامی که این تسلیمو نداشته باشن، یعنی تا رضایت نداشته باشن اینا مؤمن نیستن. خب اینا از این روایت هم به ذم آیه استفاده میشه که رضا از ارکان ایمانه. خب تقریب استدلال این ادله، این روایات ازش استفاده میشود که بدون رضا مؤمن مؤمن نیست و ظاهرش هم اینه که اصل اون مرتبه پایین ایمان که بدون او دیگه انسان وظیفه ایمانیشو انجام نداده، اصل او مبتنی بر رضاست. نه این که فرمودن مؤمن نیست نه یعنی مراتب عالی ایمان نداره، خلاف ظاهر قدیمه نداریم که ایمان همشون بر اون مراتب عالی، که اصل ایمان طبیعی ایمان در کسی نیست که رضا نداره. یعنی طبیعی ایمانی که واجب هر کسی داشته باشه اون متقدم به رضای به قضای خداست. پس رضای به قضای خدا هم انسان باید داشته باشه، بدون او اصلا ایمانش ناقصه و فردا در پیشگاه خدا مؤاخذه. این تقریب استدلال به این ادله است. نه اسلام که میگید اسلام شاه به معنای اصطلاح اسلام در مقابل ایمان اظهار شهادتینه، ولو در قلب هم نشسته باشه. اگر یک کسی اظهار شهادتن کرد این مسلمانه، یعنی از نظر فقهی احکام اسلامی برش مترتبه، مالش محترمه، جانش محترمه. الاسلام شهادت ان لا اله الا الله بهی حقنت دما و جرت المواریس. اون مقداری که حقن دما میخواد همینه. ولی ایمان مستقر فی القلب تو روایات داره، همین اگر به دل انسان بشینه و نفوذ بکنه و دل انسان بپذیره میشه ایمان، که اونم لازمه. فقط هم شهادتن گفتنش و اقرار بهش لازمه، هم ایمان امر واجبی است. خب این روایات که الان خوندیم میگه اون ایمانی که لازم است او شرطش رضاست، او رکنش رضاست، بدون رضا ایمان نداریم. پس معلوم میشه اون ایمان اون رضا رو هم ما باید داشته باشیم دیگه، بیشتر از این استدلال نه توقف نداره برش استدلال.
لازم نیست اثبات کنیم که وجوب ایمان رو اول،
وجوب ایمان مشخصه با معلومه واضحه که اصل ایمان که واجب انسان داشته باشه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا ایمان بیارید ایمان، و من لم یؤمن بالله و رسوله فاولئک اعتدنا لهم جهنم. اون آیات مکرر قرآن کریم گفته کسی که ایمان نداشته باشه جایگاهش دوزخه. اون اصل وجوب ایمان مسلمه، نمیخواد اثبات بکنه. در جواب استدلال به این روایات عرض میکنیم ما در این روایات دو تا احتمال میدیم. یه احتمال همین است که در تقریب استدلال گفته شد، یعنی اون ایمان به خدا و ایمان به رسول و امام که گفتیم امر واجبی است، اونو شارع میفرماد بدون رضا حاصل نمیشه به لسان حکومت. یعنی این رضا انقدر اهمیت دارد که بدون رضا کن شما مؤمن نیستی، ولی مؤمنی واقعا هم ایمانت به خدا هست، هم ایمانت به پیغمبر هست، هم ایمانت به اهل بیت هست. اما شارع حکومتا میگه این ایمان ایمان نیست، تا قبل بدون رضا ایمان ایمان نیست. حالا اینو به حکومت به این لسان بیان کرده که رکنشه، جزءشه، لیس به مؤمنه، یعرف و ایمانه، به هر لسانی بیان کرده، میخواد بگه کسی که رضا رو نداره این ایمانه رو نداره، مثل لا صلاة الا به فاتحة کتاب یا الا به طهور و امثال اینا، از این تعبیر استفاده میکنیم که این لازمه. این یه احتمال که تا حالا صحبت کرد. یه احتمال دیگر است که این روایات میخوان یه امر واقعی رو خبر بدن. بحث مقام تشریع و بیان وجوب رضا به خدا نیست، این داره یه امر واقعی تکوینی فل خارج داره خبر میده که اگر انسان رضای به قضای الهی نداره، این معلوم میشه که تو ایمانش یه جاش مشکل داره. چون اگر انسان خدا رو باور داشته باشه و بداند که خداوند علیم است و حکیم است و فقط به مصلحت عبادش تصمیم میگیره، این به باور، نه فقط علم، به باور رسیده باشه که اون چه که خداوند متعال براش مقدر کرده او حتما خیر و صلاحش درونه، الا خداوند با کسی بدی نداره، دشمنی نداره، خیلی بنا نیست به خودش برسه یا شری از خودش دفع بکنه، هر اون چه که انجام میده برای مصلحت عبادشه. اگر انسان به یه چنین باوری برسه حتما راضیه به قضای الهی خواهد شد، یه معنا داره که قضای خدا رو راضی بهش نباشه. اگر تو اون مرحله گیره، او کش میکند تکوینن، نه بحث حکومت و تعبد و تنزیل و اینا نیستا، تکوینن کش میکند که یه جایی از کار ایمانش میلنگه. ولا اگر واقعا باورش بود که خدا علیم و حکیم است که هر روز داره تو قرآن میخونه و انه لیس بظلام للعبید و این که خداوند متعال رحیم به عبادهی، خلاصه خیر و دلسوز بندگانش هست، مهربان به بندگانش هست، جز صلاح خیر اونها تصمیم نمیگیره، میشه انسان راضی نباشه به این کار؟ حتما راضیه. مثل یک کسی که یه پزشکی رو کاملا بهش اعتقاد داره، قبولش داره، واقعا قبولش داره از نظر تخیل، او اگه بهش گفت با باید این پادو با اره ببریم، اگه نبریم این عفونت به بالاتر سرایت میکنه، راضی میشه به این نظر پزشک. بله ما گفتیم سابقا ممکنه تو موقع پریدن درد بکشه، صبر رو میخواد، اما به این نظر او و حکم او راضی میشه، به این حکم پزشک کاملا رضایت میده و از صمیم قلب دعا میکنه که زودتر پزشک این تصمیمش رو عملی بکنه. بنابراین اگر ما تو رضا مشکل داریم، این کاشف اینه که تو قسمت ایمانه مشکل داریم. مقصود این شاید روایات اینو میخوان بگن، نه اینکه میخوان بگن تعبدن و تنزیلن اگر کسی همه اعتقاداتش هم درسته ولی رضا نداره، من تعبدن میگم این ایمان نداره، میخوام با این بیان بگم همونطور که ایمان واجبه رضا هم واجبه، نه همچی ظهوری نداره روایات در این مطلب، ممکنه اینجوری باشه. ولی شما بفهمید یه نوع خلاف ظاهری توش هست، چون ایمان که عرض کردیم ظاهرشون کف ایمانه که واجبه، شما اینجور داری معنا میکنی دیگه، اون کف ایمان رو نمیگی، میگی ایمان داره داشته باشه به خدا و به اینکه حکیم، خدا علیم، رحیم، رعوفه، به اینا باید ایمان داشته باشی، اینجور ایمان رو معنا میکنی، ولی میگیم بالاخره ما باید یه خلاف ظاهر مرتکب بشیم دیگه در این روایت، چون که از اونور اون مقدار که اینا که لازم نیست، ایمانش به این حد وسیع که لازم نیست همه اسماء الهی را انسان بهش ایمان داشته باشه، نه از باب اینه که ما جاء به نبی آورده از این جهته، لذا یا میگه مقصود اینه که اگر کسی بداند خداوند علیم و حکیم است و به این ایمان نداشته باشه راضی هم نخواهد بود. پس این عدم رضاش کشف میکنه که به اینها ایمان نیاورده، ولو شنیده ولی ایمان نیاورده. عرض کنم که این یک احتمال هست تو روایت، با وجود چنین احتمالی در روایت که حضرت میخوان از یه امر واقعی خبر بدن، دیگه نمیشه به این روایات استدلال بکنی بگی خود رضا به قضاء الله خودش یه واجبی است در کنار بقیه واجبات. نه، از این باب که خواستن بفرمان که اگر یه آدم اینجوری دیدید بدونید که یه جایی از ایمانش یه مشکلی هست که اینجا خودش نشون داده. تو اون حکومت هم که بگیریم یه نوع خلاف ظاهره دیگه، اگه حکومت هم بگیریم یه نوع خلاف ظاهره، چون اینو نفی تنظیریه دیگه. و الله این که مؤمن که هست، این که کافر نیست، این مؤمنه. اگر یک کسی رضا به قضاء الهی نداشته باشه، این شیعه نیست؟ چرا؟ مسلمان نیست؟ چرا؟ این اگر بگیم این مؤمن نیست، نفی ایمانشو باید تنزیلی بگیریم دیگه. مثل اون روایت که میگه من سمع منادیم ینادیتون فلیس مسلم، واقعا مسلمان نیست. اگه کسی یاری مسلمان دیگه نکنه، باید تنزیل بگیریم دیگه. اگر ما بخوایم حکومت هم بگیریم، یه نوع خلاف ظاهری باید مرتکب بشیم. این هم اینجور هم که ما معنا کردیم، یه نوع خلاف ظاهری باید مرتکب بشیم. پس ترجیحی نداره، هر دو احتمالش هست. لذا این روایات اجمال پیدا میکنه. معلوم نیست بخواد وجوب فقهی رضای به قضاء الله بخواد بگه، شاید در صدر بیان یک اخبار از یه امر تکوینی. چی میفهمید؟ رکنه معناش همینه دیگه، یعنی بدون این ایمانش رکنش نیست، یعنی اون ایمانی که باید نداره دیگه. حالا اون مرتبه از ایمانی که هست، اون مرتبه ایمان، اون رکنش اینه، بدون اون ایمان نیست. معناش همینه دیگه، چه بفرماد لیس به مومن، چه بفرماد رکنش. رکنش هم یعنی بدون ایمان نیست دیگه. این هم دائل است که بگیم ایمان نداره، این یک تعبیر، یه حکومته مثل لیس به مسلم، میخواد بگه واجب است شما این رضا به قضای الله داشته باشی که استدلال مبتنی بر این بود. یه احتمال هم نیست که اصلا این داره اخبار میده یه امر تکوینی، که اگر اینجوری معلوم بشه ما اینا که به زبان جاری میکنیم که خداوند علیم است و حکیم است، اینا رو باورمون نشده این حرفا. اگه باورمون شده بود رضا هم داشت. این ممکنه اتفاقا به ما یعرف المؤمن هم مناسب با این هست که این انن کاشف از اینه که ایمانش کامله، درسته. اگه میبینی رضا نداره، این کاشف از اینه که این نقص خللی تو ایمانش هست. کشف تکمینی، نه تعبدی و اعتباری. این یک وجه. وجه دیگر روایاتیست که امر شده درش به رضا به قضاء الله، که اینا رو اون جلسه قبل خوندیم. از جمله این صحیحه داوود ابن فرقد هست که فی ما اوحل الله الی موسی ابن عمران یا موسی ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن و انی انما ابتلی لما هو خیر الله. میگه من او رو مبتلاش میکنم برای ثوابی که در قیامت بشودم، که بهتر از این بلاییست که نعمتی بود که حالا تو دنیا گیرش میومد. و از بیلا از او دریغ میکنم چیزایی رو، لما هو خیرون له، برای یک ثوابهایی که بهتر از اون چیزاییست که دوست داشت بهش برسه. و انا اعلم بما یصلح علیه عبدی فلیصبر علی بلایی ولیشکر نعمایی ولیرضی بقضایی اکتبه فی الصدیقین عندی. اینا جز صدیقین می نویسم اسمشو، ازا عمل به رضای و عطا امری. خب این روایت امر شده فلیصبر علی بلایی ولیرضی بقضایی، امر دیگه، باید راضی به قضای من باشد. گفته میشه که این امر ظهور در وجوب داره، پس قضای رضای به قضای الله واجبه. اشکالی که بر این استدلال روایات و روایات مشابه دیگه که جلسه قبل هم خوندیم بر اینها وارده اینه که این امر در سیاق یک سری مستحباتی وارد شده، مثل ولیشکر نعمای، شکر به جا بیاره. خب شکر نعمت که واجب نیست، جز مستحبات شکر کردن. این ولیشکر نعمای این چون در سیاق امر به شکر وارد شده که امر به شکر وجوبی نیست، بنابراین اینم ظهورش در وجوب از دست میده. روی این مبنایی که عرض کردیم، امری که در سیاق و مستحبات وارد بشه دیگه ظهور در وجوب نداره. بله، یه روایت معتبری هست، دیشب دیدم این روایت را، که این به نظر میرسد استدلال به این روایت خوبه. روایتش خیلی مفصله، ملاحظه کنید، خودتون مراجعه کنید، خوبه، مطالب جالبی تو این روایت هست. در عرض کنم کتاب اقبال مرحوم سید ابن طاووس در جلد سوم صفحه 84، جلد سه اقبال در صفحه 84، البته طبع جدید، آدرس میدم که تو همین نرم افزار فقه هم هست، جامع حدیث هم هست، کتاب اقبال. عرض کنم که در این کتاب شریف این روایت رو نقل میکنه، میگه بعضی از بن الحسن فرزندان امام مجتبی علیه السلام رو حاکم جور اینا رو به زندان انداخت، امام علیه السلام برای دلداری و تسلی خاطر اینها یه نامه مفصلی نوشت، امام صادق علیه السلام، برای اینها که اونها رو تسلی و دلداری بده. وقت توضیح میده حضرت چیزای آیات که در صبر وارد شده و اینا رو هم برای مفصل حضرت ذکر میکنه، بعد تا اینجا میرسه که میفرماید که بله، فعلیکم یا ام، ای امون، خطاب میکنه به اون عبدالله ابن حسن، فعلیکم یا ام و ابن ام و بنی امومتی و اخوتی، برادرانم، همه اینها رو، فعلیکم به صبر، بر شما باد صبر و رضا و تسلیم و تفویض الالله جل و عز و رضا و صبر علی قضائهی و تمسک به طاعتهی و نزول عند امرهی. خب این روایت هم علیکم از اداتی است که دلالت بر الزام میکنه، علیکم کذا یعنی باید این کار رو انجام بدی، بر شماست این کار انجام بده، یعنی مسئولی، عهده‌دار باید بشی این کار. از این روایت کسی استفاده بکنه که تو این روایت دیگه شکر که نیامده، علیکم به رضا و صبر و رضا، میگه رضا هم مثل صبر واجبه. و خب اختصاص نداره حکم به خصوص پسر عموهای حضرت، این حکم اگه باشه برای همه هستش دیگه، پس از این روایت وجوبش استفاده میکنه. بلکه اینم قابل مناقشه است که بگیم خب تو این روایت هم تفویض الالله آمده، حالا تسلیم رو بعد بحث میکنیم، ولی تفویض دارن وجوبی نداره که انسان همه کاراش رو تفویض الالله بکنه. کار خوبی است انسان افعب و عمل الالله همه کاراشو به خدا واگذار بکنه، اونجا واجبات که نیست ظاهرا. اینجور کسی مناقشه بکنه بگه این تفویض، لااقل احتمالشو میدیم در زمان صدور روایت یه ارتکازی بوده بین متشبهه که تفویض الالله جز مراتب کمالیه، جز واجبات نیست. اگر یه احتمالشو بدیم یه همچی ارتکازی بوده در زمان صدور روایت که این تفویض الالله رو وجوب ازش نمی فهمیدن، اون وقت این امری هم که در سیاق این تفویض الالله ذکر میشه، اون امر هم دیگه لزومش و ظهورش در وجوب از دست میده. لذا این طایفه هم این اشکال برش وارد هست. تا طایفه بعدی روایاتی است که مستفیض باز متعدد رضا سندنش رو نمیخونیم، بحث نمیکنیم، که اینا دلالت میکند که اگر کسی نسبت به قضای الهی سخط داشته باشه، این سخط نسبت به قضای الهی باعث سخط خدا میشه. از جمله این خبر زید زراد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان عظیم البلا یکافه به عظیم الجزا، بلای بزرگ باش همتایی میکنه عظیم جزا، یعنی اگه گرفتاری زیادی داری بدون اجر زیادی هم در انتظار شما هست. فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ بِعَظِيمِ الْبَلَا، وقتی خداوند بنده خودش رو میخواد گرفتار بکنه یا امتحان بکنه به عظیم، وقتی خدا بندش رو دوست داشت داره مبتلا به عظیم بلاش میکنه تا عظیم عجزابش بده. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ اَرْرِضَا، اگر راضی شدید خدا هم ازتون راضی میشه. و من سخط البلا فله و سخط، اگر سخط داشته باشی نسبت به بلای خدا، ناخوشایند و ناخشنود بدانی بلای خدا رو که بر تو وارد میشه، فله و سخط، خدا هم سخط میکنه نسبت بهشون. شبیه این روایت در خبر زید شهام آمده، در خبر انس هم اینجوری آمده، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انس بن مالک انه قال اذم الجزا مع اذم البلا، جزای بزرگ با بلای بزرگ است. و ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا و من سخط فله السخط. باز خبر یحیی بن خالد هست که اینو عامه مستدن نقل کردن، باز فرموده این نرجلن اتا نبی صلی الله علیه وسلم فقال ما یحبط العجر فی المصیبه، چه چیزی اجر انسانو در مصیبت از بین بره؟ قال تصفیق الرجل به یمینه علی شماله، همین که دستشو بزنه به اون دستش. و صبر عند الصدمه الاولى، عرض کنم که صبر عند صدمت الاولا هستش، این مبتعت نیست دار، و صبر جملش بابش استینافه، و صبر عند صدمت الاولا، صبر نزد صدمه اوله. این تعبیر تو خیلی روایات من دیدم آمده، صبر عند صدمت الاولاست، یعنی اون گرفتاری هایی که برای انسان پیش میاد، اولین گرفتاری اونجا آدم باید صبر بکنه، چون که تازه از اون حالت آسایش یه مرتبه حالت گرفتاری میاد، فشار زیاد اون لحظه که بعد بلای بعد البلا برای انسان قابل تحمل میشه، چون اولیش رو اگه تحمل کرد بقیه هم میتونه تحمل کنه، عادت میکنه بهش دیگه به بلا و گرفتاری. زن باید از صبر و عند صدمت الاولا، اون اولین چکو که آدم میخوره، اهانتی که بهش میشه، او خیلی مهمه صبر کنه، بعدی ها دیگه براش عادی میشه کم کم، بله؟ سختیش میشکنه، نگه قوهش میشکنه، خب که خلاصه از صبر و عند صدمت الاولا. بعد فرمود من رضیه فله الرضا و من سخطه فله السخط. خب اینا روایات متعدد بود عامه و خاصه نقل کردن، این تعبیر توش آمده. این روایات رو ضمیمه بکنید به روایاتی که میگه سخط خدا عقاب خداست. خدا که مثل ما عصبانی شدن اینا نداره که، البته اگر گفتیم سخط خودش به معنای غضب یا غضب شدیده که خودش روایات دلالت میکنه بر حرمت، چون به یعنی یک کاری انسان انجام بده که خدا غضب کنه به او، یا غضب شدید داشته باشه که خب غضب شدید و غضب هم معلوم حالت نفسانی که برای ما پیش میاد که رومون سرخ میشه و رگام بالا میاد، این که در مورد خدا نیست، کنایه است از این که خداوند خدا خلاصه از دست انسان ناراضیه و به اصطلاح انسان مستحق اون کاری میشه که افرادی که غضب میکنن مستحق او هستن انجام میدن، یعنی عذاب خدایی. تعبیر خودش میرسونه، اگه سخط به معنای غضب خدا گرفتیم خودش دلالت میکنه که انسان خداوند محافظه خواهد کرد. اما اگه کسی سخط رو هم به معنای مطلق کراهت بگیره، یه کاری که ناخوشاینده میشه سخط، سخته یعنی خوشش نیامد، ناخوشش بود براش. خب از کجا استفاده کنیم که ناخوشی خدا عذاب؟ روایاتی داریم، خبری هست از هشام ابن حکم یا هشام ابن سالم گفته که سخطهو عقابهو، در بعضی از ادیان همین وارد شده، سخطک عقابک یا عذابک، این تو بعضی از ادیان وارد شده که ظاهرش این بعید نیست، این که بلو تو اون دعاییست که هم اقبال نقل کرده هم شیخ در مصباح نقل کرده و کتابای دیگه، بلو به معصو اسناد دادن، اما شکل دعا رو که انسان میکنه مظنون اینه که انشای معصوم باشه. و همچنین خبر جعفر ابن محمد ابن اماره عن ابی قال سألت الصادق علیه السلام جعفر ابن محمد فقلت له یا ابن رسول الله اخبرني عن الله عز وجل هل له رضا و سخط، خدا هم رضا و سخط داره؟ فقال نعم ولیس ذلك على ما یوجد فی المخلوقین، نه اون سخط و رضایی که تو مردم پیدا میشه این تو خدا نیست، او که از عوارض جسمه، ولیکن غضب الله عقابه و رضاه و ثوابه، غضب خدا عقابشه و رضا ثوابشه. ولی در جواب حضرت غضب آمده، ولی چون سوال از سخط بوده منظور هنوم سخطه و اینم معید این میشه که سخط اصلا معناش همون غضبه. این روایت چون از سخط سوال کرد، امام فرماد که غضب خدا عقابشه، یعنی همون سخط همون غضبه. خب از این روایات هم استفاده می شود که سخط خدا در عقابش هست، عذابش هست. اینو ضمیمه کنید که اگر انسان قضای الهی رو ناخوشایند بدونه، از دستش ناراحت باشه از دست غضب الهی، این مستوجب عذاب خدا خواهد شد. پس معلوم میشه که انسان حق ندارد سخط داشته باشد نسبت به قضای الهی. اون تو سخط قدر مسلمش همون ناراحتی شدیدی که به حد غضب میرسه، یعنی انسان اگر عصبانی باشه از قضای خدای حرامه، اما صرف کراهت مجرد کراهت نفسانی را نمیرسانه. این روایات این طایفه فل جمله دلالتش رو قبول کردیم تا برسیم به طوایف دیگه روایات انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.